الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل سليمان الريح قدوها شهر و رواحها شهر و اصلنا له عین القطر و من الجن من یعمل بین یدیه بإذن ربه و من یزغ منهم عن امرنا نزغه من عذاب السعیر یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور راسیات اعملوا آل داود شکرا و قلیل من عباد شکور. بحث در الطاف الهی بود که خداوند به عبدهای منیب خودش میکنه، چرا که عالم رو بر اساس انضباطی ساخته است تا بنده های منیب و متوجه حضرت رب العالمین در این بستر بپرورند. ولذا اون چه که موجب پروریدن بنده های خالص خداوند است رو خداوند در این عالم فراهم کرده است. بعد فرمود از نمونه هایی که عبد منیب بودند و عالم در خدمتشون قرار گرفت و به طور مشخص و مورد توجه در خدمتشون بود عالم، جناب حضرت داوود علیه السلام بود که به کوها و پرندگان اینجور دستور دادیم با حضرت هماهنگ باشن، بعد آهن را براشون نرم کردیم و اون بحثی که شد که چگونه حضرت در اهداف خودشون برای این که بتونن نمایش بندگی باشند هیچ مانع و راده‌ای نداشتن. تأکید اون جلسات رو عنایت بفرمان، شرایطی که نشون به ما بدن که چطوری عالم هماهنگ است با عبد منیب در حضرت داوود و سلیمان علیهم السلام مشخص‌تر پیدا شد، وگرنه فرق نمی‌کنه. اویس قرنی شاید بیشتر از حضرت داوود و سلیمان علیهم السلام عالم باش هماهنگ، ولی برای چشمهای ما مشخص نیست. یعنی برای همین خوب باید برای مردم مثالی که ملموس است زد، ولی یقینا بعضیا احوالاتی دارند که خیلی باید خدا کمکشون کرده باشه، موانع بسیار بزرگتر از جن و اینها رو براشون پشت سر گذاشته است. اگر برای داوود عزیز علیه السلام آهن نرم کرد، برای جناب اویس قرنی نفس اماره نرم کرد، که جای خودش جای بحث داره. خود خدا به ما این اجازه رو میده. تعجب نکنین که چرا با اینکه اینا همشون نمونه های عالی هستن، به خصوص پیامبرا برای خودشون خیلی بزرگن، خود خدا اجازه میده که مقایسه کنیم در عین اینکه همشون رو در افق عالی ببینیم. صریح آیه است که ای پیغمبر ولا تکن که صاحب هود. جالبه میگه مثل صاحب هود تو نباش، اما بعد میگه که صاحب هود یعنی حضرت یونس را فستفا گلچین کردیم، برچیدیم. نه یعنی آدم کمیه، اما بالاخره با هم دیگه میشه مقایسه کنیم و افقهای بلندتری را در بعضی از انبیا نشان بدیم. نمونه خیلی زنده است این حضرت سلیمان و حضرت داوود علیهم السلام. خب میدانید که در این خانواده، یعنی در واقع حضرت سلیمان هم جزء آل داوودن دیگه، چون فرزند حضرت داوودن. این که آخر آیه 13 هست که اعملوا آل داوود شکرا، با این که هنه بحث حضرت سلیمانه فرماد که ای آل داوود شکر کنید، چون یه خانوادن. خداوند به جهت مناسبات شخصیت خودشون و شرایطی که فراهم شده است، خب به اینا یک فضل و کمالات و امکاناتی داده است، حالا اومده رو اینا دست گذاشته از حضرت رب العالمین که ببینید این کمالات ریشه در یک سنت داره. اون چه سنتی است؟ سنت این که بنده های خالص مانعی براشون به هیچ فرد در سیرشون نیست، اونقدر نیست که حتی آهنه که نرم میکنی مصر رو براشون چشمه میکنی، باد رو در اختیارشون قرار میدی و جنیانم نوکرشون میکنی. یعنی اینا نمونه است که شما اون سنت عظیمی که قول من به شما میدم که اینجور نیست که در سنت دین محمدی صلوات و این مددها نباشه دو یا کمتر باشه، حتما بیشتره. آدم باید از اینا قاعده بگیرید و بعد در صحنه ها ببینید که چه موانع بزرگی رو برای بنده های خالص در دین اسلام خدا مرتفع کرد. آخر سوره حدید انشاءالله بعد خودتون عنایت بفرماد، صریحا میفرماد که پیامبر به شما دو برابر دادی. اگه به یه عده امکانات دادیم به شما مسلمان ها دو برابر دادیم. بعد اینجا پس رسیدیم به اینجا که ولی سلیمان ریح قدوها، ظاهر آیا را میریم چند تا آیه انشاءالله جلساتی بعد، اون جنبه انفسیش را هم که ذیل آیات نوشته شده است یه شرح مختصری میدیم. میفرماد حالا در رابطه با اون فضلنا، اون امکاناتی که به حضرت داوود علیه السلام دادیم، ولی سلیمان، به سلیمان هم دادیم، چطوری تسخیر کردیم براش باد را، قدوها شهرون و رواهها شهر، که سر صبح این باد برای حضرت سلیمان مسافتی که یک ماه طول میکشید که کسی بره، حضرت سلیمان به کمک باد نصف روز صبح میرفتن و بعد از ظهرم به نصف روز به بعد از ظهر تا شبم یا تا غروبم رواه، مسافتی که یک روز طول می کشید نصف روز می رفتم. بنابراین پس در یک روز نصف، یعنی مسافتی که یک ماه طول می، پس بنابراین در یک روز حضرت با تسخیری که بر باد داشتند و خدا این تسخیر را بهشون مرحمت کرده بود، میتونستن دو ماه زمان رو
به سرعت برن در حد یک روز. ببینیم دیگه خدا نمیخواد اینجا ما را وارد مسائل ریز علمیش بکنه. البته بابش را باز میکنه، هر کس تحقیق کنه و نتیجه بگیره. حضرت رب العالمین تو این آیه، سیاق آیه این است که ما را متوجه کنه که چطوری عالم وقتی عبد منیب اومد در صحنه در اختیارش است، در حدی که اراده حضرت این بوده است که مسافت دو ماه را یک روز برن، خدا در اختیارشون گذاشته است. یعنی میخواستن کارشون، مناسباتشون، فعالیتشون اینجوری بوده است. خب این فقط قدر علمی که شما میدونین که آیا به این معناست که باد سریع میرفته است؟ خب آره میشه، یعنی باد که خیلی میتونه سریع بره دیگه، مسافت ها شما بشین محاسبه کنی. بعدم خب داریم تو بعضی روایات که حضرت با قصرشون به سرعت منتقل میشدن، یعنی خودشون قصرشون باد منتقل میکرد. تو اون سوره نحل خوندیم دیگه که فرمود آصف ابن برخیا که زیر دست یعنی پایین تر از آصف افریتون من الجن اومد و به کل اینقدر، یعنی اینقدر توان داشت که یکی از نوکرای حضرت سلیمان قصر بلقیس رو تو یه جلسه، یعنی اگه قبل ان تقوم مقامک، یعنی یه جلسه، یعنی مثلا دو ساعت، یک ساعت و نیمه جلسه شورای اداری آقای سلیمان علیه السلام، خب اینقدر دیگه بیشتر که تو نمیکشته قصر رو میبرد. حالا حضرت گفتن نه ما نمیخوام، این تو خیلی بی عرضه ای. آصف اومد گفت آقا ما قبل از که چشمادونه به هم بزنیم بیارم، حضرت گفتن قول تو دیگه چیزی. خود حضرت چی کار میکردن؟ حضرت به جنگ برن بیارن بودند، خدا میره دیگه جا یا هست بالاتر از یه چشم به هم زدن، یه چشم به هم زدن بیارن، خود دیگه بالاترش بودنه، یعنی دیگه به جنگ بیارن هستن. حالا میشه مقامیه اینا. اینجا بس همین قبه نظرم کافیه که باب بحث باز بشه. ما داریم در روایاتمون، خیلی روایت‌های خوبی هم هست از امام صادق علیه السلام که زمانی که وجود مقدس امام زمان صلوات الله علیه و آله ظهور میکنن، حضرت زمین زیر پای یاران حضرت جمع میشه، یعنی شاید این بالاتر هم باشه، یعنی شما به جای این که مثلا خیلی راه برین تا برسید، با کمترین راه میرسید. نمونش هم در اونایی که مشرف شدن به ملاقات حضرت، یا نه نواب حضرت خودش میگه، دیدین دیگه، مثلا همین تو مفاتیح دو موردش خیلی خوب هست که حاجی بغدادی که مرحوم قاضی میفرمان این از ملاقات های راست حق است، یعنی از ناس که یه عالمی بزرگی که عموماً معتقد است به هر کسی ادعا دارد ملاقات دارد نپذیری، جریان حاجی بغدادی ها، خب ایشون میگه ما دو روز راه عقب بودیم دیگه، یه مرتبه رسیدی. خب پس معلومه است یه سنت دیگه هم هست. حالا اینو ما تعبیری که روایت برامون کردن که زمین زیر پای یاران حضرت میپیچید، یعنی خب بود. ما تو بحثای مفصل شده است، تو بحثای واسطه یه فیض که بود ضعیف میشه، هرچه مادی تر بشیم بود بیشتر پیدا کنه، هرچه مجرد بشیم بود کمتر میشه. مثلا شما ببینید این میز رو، این میز واقعا این طرفش نیست دیگه، بود داره. اما بیان میز خیالی دون، میزی که تو ذهن شما از نظر ماده ضعیف‌تره دیگه، مجرده. ببینید سر و تش پیش شماست. حالا بیان جلوتر معنای میز، معنای میز اصلا بود نداره، یعنی وقتی به معنا، یه مرحله ماده است، یه مرحله جنس برزخ و خیال است، یه مرتبه جنس عقل است و اینا، یعنی هرچه مجرد بشه عالم، وجود مقدس حضرت که بیان جنس بود از حکومت میفته. باز داریم که باز همین روایت را که حضرت میگن که وجود مقدس امام 10 سال حکومت میکنن، راوی تعجب میکنه 10 سال، میگن خب هر سالی 10 برابر میشه، خب یا 7 سال حکومت میکنن هر سالی 10 سال میشید که بشه مجموعاً 70 سال. خب خودش حرفه است که چطوری زمان از اون مرز خودش محدودتر میشه، تو هم میره. داریم اینا، شما نمونه خودتون، شما اون چه در بیرون میذاره، یک زر یک ساعت دو ساعت میگذره، یا وقتی خوابیده برای شما هیچی نمیگذره. طرف میگه امروز از خوابیدیم تا فردا هست، بلند شدیم گفتیم که پس ما یه 2 دقیقه بیشتر نخوابیدیم، ساعت 3 خوابیده و 3 و 2 دقیقه فردا بیدار شده بود. من گفتم حالا اینم یعنی اینجوریه دیگه، چون که میگه شما بعد زمان میفهمید، از شب حضرت عزیر علیه السلام هیچی نفهمیدم. خدا قسم خود که بابا خره تا ببین، آخه این خره که نمیشه تو نصف روز استخون شده باشه تا پوسیده باشه دیگه. خلاصه به خاطر گل مولای حضرت حق قبول کرد، اگه نه قبول نمیکن که نمیشه قبول کنه بیچاره. هرچی به خودش رجوع میکنم دید هیچ زمان نگذشته. جنس آدم که زمان من نیست، خدا شاهد براش آورد که بابا اگه تو هیچی نمرده، هیچ زمان نگذشته، پس چطور این خرد اینجوری پوسیده سارا داره دوباره جمع میشه؟ اینا به این جهت عرض کردم که ورود به اون عالم منحصر به حضرت سلیمان است و ما این وسط خودمون رو گرفتار دنیایی کردیم که خیلی مادی است. ما هم هرچه نزدیک بشیم به معنویت، به خصوص هرچه به مقام ظهور حضرت نزدیک بشیم، میبینیم که زمان و زمین برای ما یه جور دیگه میشند. با روایت که داریم، اونا الان داریم که حضرت یارانشون شب خانه هاشون خوابیدن در اقصا نقاط دنیا، فردا صبح در مکه جلسه دارن. یعنی ببینین نادیه، خوب حداقلش تیل عرض است دیگه، تیل عرض که هست. این ذات معنا پس برای ما روشن شد که حضرت پروردگار دارن میگن اینجوری باد رو در خدمت سلیمان قرار دادیم که راحت به اهدافش برسه. خب آیا حالا ما باید چه کار کنیم؟ خب نه، ما هم امور عادیمون رو میگذرونیم، هم باید بدونیم به جاش اگه شرایط فراهم بشه خدا این مددها رو از ما دریغ نمی کنه. نمونش هم اگه انشاءالله خدا کمک کنه، این خاطرات جنگ خودمون، جنگ 8 ساله خیلی از اینا داره. حالا بعضی هاشه چون مردم آماده ایشان ندارن، آقایون نمیگن یا گذاشتن که یه شرایط فراهمشه منظم بگم، ما خودمون که مختصرن تو جریان بعضی هاش بودیم، نه دیگه یقین داشتیم که اینجا دیگه حضرت پروردگار ما رو در مسائل عادی و وسائل عادی کمک نکردن، فوق مسائل عادی کمک کردن. نمونه های خیلی خوبی تو خود جنگ بود. میخوام دوباره خستتون میکنم نتیجه بگیریم. این آیات داره میگه آقا عبد منیب رو ما اونجایی که لازم باشه اینجوری خدمتش میکنیم. بعد میفرماد و اصلنا له عین الغتر، یعنی مصر رو براش روان کردی. مصر، خب میدونین که حالت شمله، چون خیلی این وسائلی که حضرت ساختن توسط جنیا با مصر بوده، چون رو میگه مثلا حوضای بزرگ ساختن ده اینا، اینجور نبوده، اینا با نور ولایت حضرت سلیمان اینا مثل آب روان بوده است. یعنی اینقدر راحت حکومتشون و تمدنشون جلو می رفته است. بر همین هم میشه دروش مطالعه بیشتر کرد که آیا آثار تمدن‌های گذشته بر اساس همین تکنیک ها بوده است، یعنی واقعا کوره‌ای و چکش و اینا همش بوده، خیلی مصیبتی به وجود آوردن برای ما. غربی ها اومدن بر اساس فکر خودشون تمدنای گذشته را فیلمش کردن. خب ما هم دیده، وقت ما فکر میکنیم خودش دیده، طوری شده است که ما راست راستی فکر میکنیم که اینا همطور. مثلا این دیدیم، مثلا حتی این مزخرفات که تحت اون که اسرای فرعونی سنگا را میوردند و نشون میداد، مثلا تو این فیلم های فرعون اینا، اصلا دلیلی که اینجور بوده است به هیچ وجه نداریم. یعنی اصلا نمی شده است. یعنی با نیروهای عادی که مثلا شما بخواید جر صغیر داشته باشید و سیم بوکس لینا داشته باشید، اصلا نمیشه این سنگا رو تکون داد. اینا 400 کیلومتری برشم اومدن اینجا، 400 از آبم گذرونده. مثال با یعنی تازه اینا بداشونن، یعنی فرعونی ها که علیه السلام نبودن، ولی از قوای عالم معنا استفاده میکن. حالا اونا از جنیای بد استفاده میکردن، حضرت سلیمان از جنیای بد به اهداف خوب. افریتون من الجن، افریت یعنی شیطون، بده نمیگه که از یه جن خوب استفاده میکن، افریتون من الجن رو تسخیر کرده بودن و کارای خوب ازشون استفاده میکردن از اینا. حالا همین جام همینطور، حالا این جنیا دارن کمک حضرت میگن، بعد میگن عجب غلطی کردیم، ایشالله میشد در ریم، حالا میرسیم دیگه. یعنی پس این هست که برین تو این فکر که تمدنها بعضیاش توسط قوای غیر این قوای مکانیکی که از رنسانس به بعد به وجود اومد ساخته شده باشه، نه معلوم نیست. و شواهد هم داریم که همین شما در مورد فرعونیا که خب امروز تحقیق بیشتر شده، شانسی تحقیق، حالا ناپلئون رفته از مصر و یهو رفته تو این اهرام و اینا، دیگه ذهنا رو کشون اونجا با یه تحقیقات مفصلی شد. بنابراین نمیشه پذیرفت که به این راحتی فقط با شرایط مکانیک همش به وجود اومده باشه. طرف مثبتش هم خب اگه ما بنا رو بر این بذاریم که از قوای طبیعی با نیروهای به اصطلاح فکری و اراده استفاده کنیم، خیلی کارا میتونیم بکنیم. پر میفرماد و من الجن من یعمل و بین یدی به اذن ربه. و من الجن، بعضی جنی هم برای حضرت کار میکردن زیر نظر حضرت. من یعمل بین یدی، بین یدی ظاهره یعنی جلوش، اما نه یعنی زیر نظر، یعنی جنی هم زیر مدیریت حضرت کار میکردن، اما همه جنی ها نه، من الجن. بعضی هاشون هم معلومه است که در رفته بودن، نمیشه. هرچی هست این آیه نشون میده که همه جنیا در تسخیر حضرت نبودن. آیا به اعتبار این که اینجا بحث همطور متوقف شده است تو تفاصیل، آیا به اعتبار این که جنای شیطونا قالتاقارا حضرت گرفته بودن در کار میکنن، بقیه جنیا که سر به سر مردم نمیذاشتن کار نمیکردن، این چیزی بدی نیست؟ یا بم این که نه، خدا میخواه بگه که نه، ما همه رم در اختیار حضرت سلیمان نگذاشتیم. ولی اون چه که هست، حالا تا اینجا پس داشته باشیم که اولیای خدا تصرف میکنن بر جنیان که اونام بتونن زیر نظر اینا اراده های اینا را اعمال کنن. این اصلا بابش باز بشه تا ببینیم چی میشه. بعد میفرماد حالا بعضی از این جنیا حتی به اذن ربهی، حالا زیر نظر حضرت سلیمان کار میکردن، اما به اذن پروردگار. خدا این اجازه را داده بود که حضرت سلیمان بتونن تسخیر کنن اینا را. و من یزق منهم، حالا اگه یه عده از این جنیا میخواستن زیر بار نرن، یعنی حالا معلومه است پس جنیا احتمال اینکه یه زیر بار نرن بوده است. و من یزق منهم عن امرنا نزقهم من عذاب السعیر، ما پدرشون رو در میوردیم، عذاب جهنمی بهشون میدادیم. شاید اینجا عذاب جهنمی چون هم منظور همین دنیا، یعنی خیلی خلاصه شکنجهشون میدادیم. کیارا؟ جنیانی که زیر نظر حضرت سلیمان به اذن پروردگار تسخیر شدن. حالا این آیه رو این قسمت آخر چرا آورده است؟ ظاهرن اینجوریه که میخواه بگه آره یه همچی فضایی هم بود، این تسخیر تسخیری نبود که جنیا که تسلیم محض بشن، نه بعدشون نیمد که شیطونی کنن، اگه شیطونی میکردن شکنجهشون میدادیم. پس معلومه است که احتمال اینکه شیطونی هم کرده باشن با اینکه زیر نظر دولت ولی الله حضرت سلیمان کار میکردن اینجور نبوده است که شیطونی نکنن، و اینجور هم نبوده است که این شیطونیاشون بتونه بحران ایجاد کنه. برین تو فکر، یعنی الان مثلا اگر در یه نظام اسلامی که حاکم بشه چهار تا آدم ظالم به ایه نحوه اختلال اقتصادی ایجاد کنن، اختلال فرهنگی ایجاد کنن، میتونن یا نمیتونن؟ میتونن، میتونن. اما اونجوری است که بحران ایجاد کنن یا آخرش اینا خودشون به بحران میفتن. نزقه من عذاب سعیر. خب این جنیا چی کار میکردن برای حضرت سلیمان؟ یعملون له ما یشاء من، هرچی حضرت میخواست اینا انجام میدادن. از جمله چی؟ من محاریب، محراب میساختن، و تماثیل، تمثال میساختن، که همینجا دارین تو جز بدون که از حضرت باقر علیه السلام هست که راوی گفت که یعنی مجسمه زن و مرد می ساختن. حضرت فرمودن نه، اشجار و شبه اشجار می ساختن، کوه می ساختن و اینا، یعنی اون چیزایی که حضرت کوه منظورم یه مثلا پشته های بلند و اینا، اون چیه که حضرت نیاز داشتن. ولی اینا به چه جهت حضرت باقر تذکر می دن؟ چون که در روایت های متکثر داریم تو اون جزوه مسائل مجسمه عرض شده است، روایت های متکثر داریم که مجسمه ساختن و معنی کرده است دین، دینی که معنی کنه که منحصر به دین اسلام نیست، که اساسا در هیچ دینی مجسمه ساختن شرعی نیست. همینجا برای حضرت همین نمیگن، تو اون روایت هست که بهش خدا در روز قیامت به مجسمه ساز میگه که بدم در این فنفخ، بدم در این مجسمه، بعد نمیتونه لیس به نافق، نمیتونه بدم، عذابش کنم. یعنی مجسمه ساز کاری میکنه که به جهنم ختم میشه دیگه. این حرفا رو باید گذاشت کنار که آقا اینا چون تداعی بت میشده سا حالا نمیشه، نه حرفا بی خود. یه زمان امام باقر علیه السلام دیگه اصلا کی تداعی بت میشده؟ اون روایت مال امام صادق است که عرض کردن که نه آقا اینا دیگه توجیه کردن ماست، نه ما همه حالا باید بدونیم تو جامعه اسلامی مجسمه سازی حرام است، مجسمه سازم مثل مشروب خور است. حالا اینا اسمشو گذاشتن اروپایی ها، اسم نگذاشتن هنرمند، اسم اونم گذاشتن آدم حسابی، یعنی اونا. اما ما که نباید گول بخوریم، یعنی رادیو تلویزیون اون تجلیل میکنه، یعنی نمیدونم برنامه تجسم، اینا هنرهای تجسم یا اینا، اوناش که تحت عنوان مجسم سازیست یه ضد ارزش هست، بحثش حالا اینجا نیاز نیست بشه. ولی شما به پای خدایی نکرده گرفتارش نشین، داره در روایت داره اگر مجسم میگه ما و ملائکه، روایت از پیامبر صلوات الله علیه و آله است، ما ملائکه در خانه ای که مجسمه و سگ باشد وارد نمیشید. خب مجسم ملائکه وارد نشن یعنی چی؟ یعنی شما هر چی میگه الهی العف کس نمیشنوه؟ آقا ملائکه باید بردنده برن به حضرت رب العالمین برسونن، اینه که این خونه نورش میره، معرفتش میره. بله همون جام دو روایت باز هست که اگه مثلا سگ بیرون خونه تو روستا با هست مثلا تو آقل سگ اونا نه، اما از یه تو ننو صندوق خونه شونه تو تا خوابشون سگس اینا رو میگنده که بنابراین همه دیگه حالا میخواد این مجسمه نمکدون باشه، میخواد گزخوری باشه، میخواد یه مجسمه تاقچه اتاق باشه، کلن هر چیزی که علمای ما مصداق مجسمه براش قائلن یعنی تجسم و تجسد داشته باشه. و تو وقت فتاوی ها دیگه خود مطالعه کنید، اونایی که مثلا فقط صورتش رو همه مصداق مجسمه نمیدونن، ولی رو هم رفته چیزی که تصویر داره رو ما از مجمع روایات میبینیم که و چشم داره، کراهت داره، تو کراهتش کسی بحث نداره. عرض کردم دیگه امثال مرحوم آیت الله قاضی اینا که همه عکسم که مثلا ما عکس مثلا بچه‌مون رو می‌ذاریم تاقچه و اینا، اینا میگن نکنه که مصداق همون باشد و خدای نکرده ما از اون نور ملائکه چی بشیم، محروم بشیم. اون عکسام هم نمیزنن، یعنی بعضیا از سر احتیاط‌های دقیق هیچ عکسی تو خونه‌شون نمیزنن. حالا کم و زیادش من کاری ندارم، ولی حداقل اون چیزی که ما باید رعایت کنیم و صراحتن حرمت داره ساختن مجسمه است. بعضی علما داشتنش هم حرام میدونن، بعضیاشون مکروه میدونن. تو بحث مکاسب محرمه فقه علما نگاه کنین، مطلب رو براتون دارن. ما هم تو اون جزبه آوردیم یه مقدار نظرات آقایونا، میتونین نگاه بفرمایید. بعد میفرماید این جنیات چه کار میکردن دیگه؟ و جفان کل جواب، کاسته های بزرگی راسته حوض برای حضرت سلیمان میساختن. همه اینا رو داره میگه ببینید اینقدر تونسته از جنیا استفاده کنه. یعنی این جنیا وقتی فرهنگ الهی باشه اینقدر در تسخیر انسان مومن قرار میگن، کارهایی میکنن که آخه کاسه راسته حوض ساختن که دیگه دست من شما نیست، کار خیلی سختیه دیگه. و دیگه چی؟ و قدور راسیات، دیگهایی اینقدر بزرگ که نمیشه تکونش داد. راسیات یعنی ثابت، یعنی نمیشه تکونش داد دیگه اینجوری. خب هم اینا رو بیش از این نمیخواسته بگه، میخواسته بگه که پس ما به عبد صالح خودمون جناب سلیمان حتی تا اینجاها امکان داریم. اینا که معمول نیست که من شما با جن بتونیم جن را تسخیر کنیم و حکومت برشون بکنیم و اینا، نه معمول نیست. ولی میخواد بگه حتی اونجایی که لازم بوده است این کارا را هم تونستیم ما توسط اولیای خودمون بر جنیان تحمیل کنیم. میفرماد حالا چی؟ اعملوا آل داوود شکرا، ای آل داوود، که چه حضرت داوود علیه السلام شن، چه سلیمان، چه فرزندانش، اون جمعی که این فرهنگ رو محکم تونستن داشته باشن، فرماد شکر کنید. یعنی چی؟ یعنی متوجه باشین اینا را همینطوری به شما ندن، فراهم کردن اینا را برای شما تا راحت تر به حوایجتون برسید. حالا باید نگاه کنید به لطف خدا، غفلت نکنید از لطف خدا. توی یه خطری که همیشه میدونین که هست، که خدا گاهی امکاناتی را به یه قوم یا یه ملتی میده به جای این که یادشون باشه اینا را داد تا بندگی کنن، مشغول همین امکانات میشن، از بندگی خدا باز میشن. بر همین آخر آیه گفته است که میدونیم کمن که در یه شرایطی که امکانات خاص بهشون میدیم متوجه خدا بشن، مشغول همون امکانات بشن. قلیل من عبادیه شکور. مفسرین الحمدلله دیدم این تیکر خیلی خوب روش تأکید فرمودن، که خود علامه طباطبایی هم میفرمان که چون شکرگزاران اندکن، حالا شما بیاید وارد این جمع اندک بشید. یعنی آنی که یه امکانات به یه جمعی میدی، امکانات الهی معنوی یادش میره. یه از این عجیبتر، یعنی عده داشتیم دیگه، مثلا فلانی میتونست نمیدونم دست بکشه دو سر یارو، خدا به کمک این آقا مردم ها شفا بده، بعد این فکر از خودش ازی مهمی است، کار به جایی بد کشته شد. داشتیم، عجیب هم داشتیم. یعنی بعضی ها حتی قدرت های معنویشون را در جهت منفی گرفت داشتن. طرف خوب بود است، همین توانایی به بچهش دادن، بچهش خراب شد. یه چیز عجیبی که انشاءالله خودتون تحقیق کنید و گیف دادن بعضی از خانواده پیامبر، این توانایی های خاص رو مستقیماً به خود امام معصوم دادن و به طور حاشیه‌ای به بقیه فرزندان پیامبر هم دادن و صدر اسلام. اینا بعضی هاشون گیف دادن، یعنی راست راستی فکر کنن خودشون امامه. یعنی یه کاره ازشون میمد، یه توانایی بعضی فرزندان پیامبر، همین باعث شد که خلاصه عهد روبروی امام صادق واسدن، بعد فرزندان امام حسن بعضیشون روبروی امام صادق واسدن. این یه چیز عجیبیست که آل پیامبرم دو قسمتش کنید. خب بعد هم میدونید که مثلا حتی داداش امام روبروی امام واسد و یک توانایی هم به جهت اون لطف کلی که خدا به این خانواده کرده بود اونا داشتن. همینجا میخوام یه استفاده رو بکنید که اون طرف قضیه، اونایی که این لطف خدا بهشون داده بود ولی زیر نور امام معصوم موندن، اونا هم خیلی کار ازشون میاد. یعنی حضرت معصوم علیه السلام به عنوان نوری که اهل بیت داشتن دارند، فقط متوجهند که این وسته به کیان، برادرشون حضرت سامن و رحمه، بقیه امامزاده هم همینطوره. این امامزاده هایی که تو کشورهای جهان اسلام هست همشون از اونان که مورد لطف خاص خدا بودن و وصل به امام معصوم بودن و مردم اینا متوجه شدند و واقعا از تواناییاشون هم استفاده میکنن. میبینیم که میرن توسل پیدا میکنن و نتیجه میگیرن. اینا به این جنده از کنن که اعمل و آل داوود، اولا شکرا یعنی آقای یه کمالاتیست به آل داوود دادیم، نه فقط به حضرت داوود و حضرت سلیمان علیه السلام. بعد از اینا میخواد که شما از اینا باشین که از این امکانات استفاده الهی بکنید و متذکر لطف خدا باشید. بعد میفرماد که حضرت سلیمان یه مأموریتی داشتن، این مأموریت که تموم شد خب رحلت کردن. رو تو رحلت کردن حضرت یه ظرافتی هست که فلما قضینا علیه الموت، وقتی که ما راندیم بر اون حضرت مرگ را، ما دلهم علاماته الا دابت الارض، هیچ کی نفهمید حضرت سلیمان فوت کرد الا کی لو داد، ما دلهم، نه اینکه خودش فهمید، کی فهمون که آقا فوت کرده است؟ یه بید، حشره بید. چطوری؟ تاکل و منسعته عصای حضرت خورد، تاکل و از وسط نیمه شد، طبق روایت حضرت افتادن، همه فهمیدن که فوت کرد. اینجا معلومه است که الان ایناش تو روایت داریم، معلومه که حضرت یه دما دستگاهی برای خودشون ساخته بودن که به راحتی نمیشد بهشون نزدیک بشی. برای همین توی یه روایت داریم که به دستوری داده بودن به جنیا که یه اتاقی براشون ساخته بودن شیشه‌ای در یه افقی بالا که نظارت کامل داشته بودن. هرچه هست اینه میفهم، این که صریح آیه قرآن است که یه جوری مردن که باید بید میمدس عصاشون هم میخورده تا مردم بفهمن که آقا فوت کردن. این که صریح قرآن است، یعنی اینجاش دیگه نمیخواد چیزی به قرآن بچسبونیم. حالا وقتی اینا میبینیم اون روایات درست در میاد برامون، چون تو این بحثه حتما میدونیم که تو بحثه پیامبران بنی اسرائیل فوق‌العاده دروغ هست. چرا؟ چون اسرائیلیات وارد شده، متاسفانه بعضی علمای ما به خصوص اهل سنت چون میخواستن برن درست تحقیق کنن، رفتن کتابا اهل اسرائیلیا رو خوندن و آوردن توی متون ما. یعنی یکی از جاهایی که خیلی باید ما مواظب باشیم در تفسیر آیات، روایاتی است که ذیل آیاتی است که پیامبران بنی اسرائیل تو قرآن گفته است. نه که ما خودمونم نیم با این احتیاط داریم میریم، روایت از امام صادق، ولی یادتون باشه تو این چیزا مدسوس خلاصه شده است، روایت فرو رفته است بعضی روایات تو متون ما. پس اون ما اینه میفهمیم که معلومه است شواهد نشون میده حضرت در یه موقعیت خاص استثنایی خودشون قرار داده بودن که نمیشد راحت بهشون نزدیک بشین، که بعدم که رحلت کردن اولا هم تو واسطه بودند، یعنی خود خود آیه برمیاد دیگه که به اساشون تکیه داده بودن. روش فکر کنین که چه موقعیت خاصی بوده که حضرت واسطه بودن و وقتی هم فوت کردن نیفتادند. حالا توانایی‌هایی که داشتند هر چی بوده است نمیدونیم، شرایط برای خودشون تو خلا مثلا برای خودشون یه شرایط فراهم کرده بودن هر چی بوده. بعدم اون روایت حالا درست در میاد که میگه یک سال طول کشید، حالا میگم آخر آیه کمک میکنه، تا بعد حضرت وقتی موریان خورد اساشون افتادن. اینا رو همه جا بلدین، فقط دقت کنین که داره یه مورد خاص میگه، اینه قصه نیست، داره یه سنت نشون میده. خب میگه که وقتی که این دابت الارض که معنی کردن یعنی همون حشره بید خورد اساشونا، فلم ما خره، وقتی که حضرت افتادن تبینت جن، جن متوجه شد این آقا مرده بود. انلا دیگه چی متوجه شد؟ انلا کانو یعملون الغیب ما لبثوا فی العذاب المهین. عجیبه که اگه ما غیب میدونستیم، دقت کنیم این جنیا غیب نمیدونن طبق این آیه. وا میگه جنیا گفتن اگه غیب میدونستیم لا کانو یعملون الغیب ما لبثوا فی العذاب المهین، تو این عذاب خار کننده این هم نمیموندی. ببین چقدر چیز گیر میاری. اولا معلومه که حاکمیت ولی الله حضرت سلیمان طوری بوده است که این جنیا را تو سرشون زده است. معلومه جنی حسابی نبودن، آدم حسابی نبودن، جنی های ناحسابی بودن که حاکمیت مهین، مهین یعنی چه؟ خار، سبک، اهانت آمیز. چطوری مثلا شما یه لختی شارلاتانه میرن از خونش میکشن بیرون، میکشندش برش میرندن میرن زندان، اینه که احترامش نمیذارن که، مهین یعنی خارش میکنه. این جنشون میده که پس اولا جنیا را در نظام حکومتی حضرت سلیمان این جنیا جنیایی بودن که خار میشدن، پس مسلم جنیایی که از اولیای خدا بوده باشن نبودن. پس اون تفسیر درست در میاد که منال جن کدوم جنیا را حضرت در تسخیر گرفته است؟ اونایی که شارلاتان بودن، هرس میدادن مؤمنین را. همینجا هم بد نیست بدونین مرحوم شهید یادم رفت میشه عراقی است، میگه که از بچه های فدایان اسلام میگفت که مرحوم نواب اومد رفت لختیای تهران را جمع کرد و باش این فدایان تشکیل داد تا دو تا کار بکنه. من خودم رو شنیدم از نواری که ایشون صحبت میکنم، حاجم مهدی عراق چی؟ یادم رفت که با پسرش احسان شهیدشون کردم. بله. بعد میگفت که گفت دو تا کار میکنم، اولا نشون میدم به مردم ببینید اسلام چقدر تواناست که این لختی ها را آدم حسابی ها نماز شب خون میکنه، واقعا همینجور بچه هایی. بعد در ثانی از شرشون مردم ها راحت میکنه، یعنی خب اینجوری اینه بگرد سلیمان قرن 19 یا 20 که کاره که بقیه هم گرد، مرحوم چمران هم خدا رحمتش کنه مگه همین کاره نگرد؟ نمونایی خیلی خوبی داد به ما. حضرت سلیمان هم ظاهرا همین کار کردن، شیطونای جنان گیرو بردند و این کارو شد. بعد آیه میگه که این جنیا یک سال بغل گوششون حضرت سلیمان رحلت کرده نمیفهمن، یک سال. خب میدونی که حتما جن یکی از جنیا شیطان است، نتیجه که میخواید بگیرید نیست که شیطان هم همینطوره، اینا باید جاشا پیدا کنی. شیطان از طرفی از بعضی از مکنونات خیالی شما با خبر است، از طرفی بسیار چیز نمیدونید، بسیار نمیدونه. یعنی اینجور نیست که مثلا حالا شیطان همه نقشای شما رو بدونه و بعد بتونه لو بده، نه، شیطان نقشه های شیطان ها رو میدونه، هر کاری بوش بکنه زیر نظر شیطان میکنه، اونه میدونه. اما نقشای شماره که نمیدونه که، دقت کنید، نقشای کیه میدونه؟ اونایی که در حد شیطانه. یه خورده اومدین بالاتر، حضرت سلیمان بغل گوشه اینا واسطه از و مرده از نمیفهمند. یه جوری نگاه کنید، قرآن میفرماد که شیطان شما را میبینه، نه اینکه اینا من نتیجه بگیرین که حالا همه چی میدونه. حرف سگه کیه؟ مگه میشه؟ اگه به قول آیت الله جواد حفظ الله تعالی خیلی بحث خوبی میکردن، فرمودن آقا ببین انسان حداقل 4 مرحله داره دیگه. یکی جسمشه، یکی خیالشه، یکی عقلشه، یکی قلبشه. شیطان نهایتاً جسم انسان را میتونه ببینه، خیال انسان هم میتونه بعضیش را سر بزنه. در یه جایش باید مفصل اینا بحث کنیم، مختصرش تو سوره قاف بحث شد. سر بزنه یعنی اون خیالی که خودش درست کرده بیاد تحریک میکنه که آقا فلانی پشت سرت حرف میزنه، و این که نیومده چند روز خونه دون، اخلاقش تندست، پوز میخوابده برای اینکه خونه خریدست دیگه. اگه همین قمیاد، اگه ما تونستیم بگم دیاره، خب اینا رو میدونه، میره به اون میگه که آقا میدونی که این فکر میکنه تو خیلی پوز داری، میرزه جون به هم. حالا اگه اونم در همین حد به شیطان رابطه، حالا اگه یه وقت بعضیا خیالات اولیای خدا، اولیایی است دیگه، عکس محرویان بستان خداست، اونا رو هم نمیدونه. یعنی حتی شیطان همه مملکت خیال شما رو هم راش نمیدن، خبر نداره. عرصه تو سوره قاف شهاب های ملائکه میزنه دش، اصلا نمیذاره اون بالاها بیاد که بخواد چیز گیر بیاد، خبر گیر بیاد. ما خودمون حالا بدیم دستشون. اینا از این جهت هست که این یه فکر بدی است که آدم فکر کنه جنیا یا ملائکه، ببخشید، یا شیاطین اینا جا دارن. نه ملائکه پس کجاست؟ ملائکه اجازه نمیده اینا به حریم شما وارد بشن. خطورات قلبی شما رو که ملائکه الهام کردن میزنن شیطان رو که بخواد بیاد اینجا. یه حدی، خب یه وقت از متاسفانه ما خودمون مرزهای ورود ملائکه را بستیم، خب شیطان میان. اون یه بحث جداست. این که ما یه تصوری داشته باشیم که مثلا شیاطین و جن راحت میتونن همه جا بیان هر اقدامی بکنن، عرض کردیم تو سوره جن، اصلا این خبرانیست، عکسش هست. اون چنان میتونین شیطان را و جن را در تسخیر خودتون بگیرید که حتی از کوچکترین مسائل شما با خبر نشید. یعنی وجود مقدس سلیمان اون چنان اینا را به کارهایی مشغول کرده است و خارشون کرده است که حتی نمیتونن یه سر بزنن ببینن آقا این مرده است یا زنده است. میدونن که جنیایی که مرز و بود براشون نیست، که اینش حق است که جن مرز نداره، یعنی با دیوار خلاصه برخورد نمیتونه، نمیشه براش که دیوار نگذره جلو بره ده اینا. نه اون اصلا جنسش جنسی نیست که این موانع داشته. حالا چطور شده است که طیبت نور حضرت سلیمان دفع میکنه؟ به چه قاعده؟ به قاعده که ملائکه دفع میکنن. خب اگه شما در مقام عقل و خیال نورانی قرار گرفتید، اصلا جرأت نمیکنه نزدیک شما بیا. خب این یه قاعده است و انشاءالله خدا کمک ما بکنه که از این آیه اینه بفهمیم که بی خودی ما برای جنیای شرور خوباشون که کاری به کار این دنیا ندارن، اونا مشغول کار خودشونن. شرور است که فضول است، اونا هم که فضولن که کسی راهشون نمیده. تازه میشه اینا هم گرفتار برنامه بهشون داد. انشاءالله جلسات آینده ببینیم خدا کمک میکنه که روشن بشه چطوری ما به شیطان‌ها هم برنامه بدیم که اینقدر خار وجود ما بشن. حاج آقا دعا بفرمایید. نسألک و ندعوک یا الله، 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 یا الله.
یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب عظیم مجیدی که این قرآن کریم رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. آمین. الهی محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. پروردگارا قلب با برکت و نورانی امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بدار. آمین. الهی بر ما منت بگذار و فرج پر برکتش رو تسریع بفرما. آمین. پروردگار این جلسات به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسی توست، الهی از ما قبول بفرما. پروردگارا ایام قدیریه ایام فیض فراوانی است به دوستان و شیعیان اهل البیت. خدایا ما را از فیضهای با برکت سه روز اطراف قدیر محروم مگردم. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست، به این ملت برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت و عدالت اسلامی و شعارهای انقلاب تلاش میکنن، پروردگارا با دفع همه فتنه های دشمنه های داخلی و خارجی موفق و معیدشان بدار. الهی مقام معظم رهبری این هدیه تو به جهان اسلامی و این وسیله امیدواری برای ادامه فیض تو، خدایا از پناه عالیه خودت برخوردارشان بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آله.